شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای دکتر محمد برقعی، استاد دانشگاه در واشنگتن که تخصص ایشان مردم شناسی است، می باشیم. آقای دکتر برقعی، با شادباش نوروز و با عرض سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما.
جناب آقای، می‌خواستم محبت کنید و با توجه به بحران‌هایی که در جامعه ما هر روز بیشتر میشه، برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید چه مشکل اساسی رو در این روزها در جامعه ما می‌بینید که بسیار لازم باشه و قابل تعمق.
ولی من یک صحبت امروزه به قول معروف صحبت روزه و اون هم مسئله اتمی در ایران و مسئله درگیریش که غرب داره با ایران ایجاد میکنه و این نظام داره تحریک میکنه و اون مسئله برخورد غرب و این حرفا و به هر حال همین زیر پوشش مسئله سلاح اتمی.
بله،
ولی من واقعا فکر میکنم که این خطر اصلی نیست. من برای اون همیشه نظرم رو گفتم که معتقدم پوششش برای مسائل دیگری. خطر اصلی که این دوستا ذهن من رو به خودش بسیار مشغول کرده، این بخش از نظام، عملکرد نظام بودی که ما بهش توجه نداشتیم و ما فکر میکردیم که نظامی که بر سر کار میاد، من یک سال قبل از حکومت اومدن سر این نظام صحبت بر سر این کردم که صدای چکمه پای نظامیان میآید، داره یک حکومت نظامی میاد و خفقان ایجاد میکنه و سرکوب ایجاد میکنه و غیر ذالک. ولی الان خطری که این روزها من ترجام جلب کرده، خطرش بیشتر از مسئله نظامی و سرکوب، بلکه خطرش که این حکومت میخواد که هویت ملی ما رو از بین ببره. هویت رو داره به خطر میندازه و داره در این هویت سعی میکنه یک بخش ارتجاعی عقب مانده تفکر خودش رو بر این مجموعه، برای جامعه ایران حاکم بکنه. من پیر سیاست ایران مهندس صحابی حدود یک سال نیم و یک سال خورده قبل گفتش که کمربندها رو سفت ببندیم که ما به سوی دوران پس از 28 مرداد میریم و این حرف به جد گرفته نشد و هرچی زمان بیشتر میذاره میبینیم که اون داستانی که آنچه در آینه جوان بیند پیر در خشت خام میبیند رفته. و همچنین وقتی که آقای کدیور مدت قبل وقتی که همه ما بر سر خفقان نظام صحبت میکردیم و صحبت بر سر تکنوکرات های نظامی که سر کار اومده بودن، مثل آقای دکتر نیلوفر و این مسئله صحبت میکردن، آقای کدیور صحبت کردن گفتن روز خونها یا مده ها بر سر کار اومدن.
بله،
اما میبینیم که اون برداشتشون درست بود. به هر حال من خاطره‌ای به خاطرم میاد و اونی که حدود تقریبا 10-15 سال قبل، در اوجی که ما به همه مسائل مبارزه و اشکال دیگری میاندیشیم، مرحوم علی بابایی به من گفتش که آقای برقعی توجه کنید که خطر اصلی حوزه است. ما خب اون موقع آقای خمینی هم حتی زنده بود، خب حوزه رو خطر اصلی نمیدیدیم، بلکه فکر میکردیم که خطر اصلی در بیرون از حوزه هم مقصود اون بخش سنتی روحانیت متکی بر اندیشه کهنی است که داره، یعنی کلا سمبول هاش در همه شورای نگهبان و مجلس شبرگان پر شدن، از آیت الله مشکینی و خزعلی بگیریم تا بیان به آقای فلاحیان و آقای محمدی و غیرزاله که اینها پر کردن این فضاها رو.
بله
الان ما میبینیم که این خطر بسیار بسیار جدی شده. من خبرهایی که این روزها از درون ایران میشنوم برای خود من شگفته و باور نکردنی نیست که اینها به کجا جامعه رو دارن میکشونن. از بعد از پیروزی آقا احمدی نژاد ما انتظار یکشون خفقان عمومی داشتیم، ولی که الان با اهل تسنن برخورد بسیار خشن را آغاز کردند.
بله
در چندین نقطه از ایران حداقل ما میدونیم که در اول انقلاب حتی با اینکه میخواستن یه نوع اسلام را حاکم بکنن ولی سعی کردن جنگ شیعه و سنی را از بین ببرند، ولی که الان این مسئله تحمیل این عقیده و سرکوب این مجموعه رئیس دانشگاه اصفهان در صحبتش میگه که من با قومیت ها مخالفم، اگر من دستم بود اقوام رو دور هم جمع کردم و به اینها میگفتم شما برای چجوری برای حسین سینه میزنید.
بله
سوال اینه که مثلا اهل تسنن که برای حسین سینه نمیزنه که داره با حسین که اونا یه شیوه دیگه دارن.
بله
این ذهنیت نشون میده که چجوری میخواد این اندیشه رو غالب بکنه. من امیدوارم که تحقیقی که دوستان که این مسئله بسیار خوب کار کرده به جدی بیاد بیرون که نشون میده که ما در پوست های حساسون نه فقط در سطح وزارت و قرزالک بلکه در حد مدیر کلی و قرزالک هم ما اهل تسنن به این نظام راه نمیده و الان هم سر آغاز کرده که هم در بلوچستان اتفاق افتاده که هم در قرزالک. مورد دومش سر صوفی ها بود.
بله
در قم داستانش رو شما خودتونم که با هم مصاحبه کردید من به تفصیل این رو گفتم، ولی این ظاهرا ادامه داره. الان هنوز در شهرهای دیگه دارن شروع کردن به حمله کردن و هر جایی که خانواده صوفی هست ببندن.
بله
و عرفان که این بزرگترین دستاورد فرهنگی ما هست از بین ببرن و شما میدونید که مخالفین عرفان معمولا ارتجاعی ترین بخش حوزه ها بودند و همون ها که جالب شنید خود آقای خمینی رو به خاطر تدریس عرفان و فلسفه لیوانش آب میچشیدند.
بله
حالا همون ها سر کار اومدند و حالا لیوان خود آقای خمینی های باشه باید آب بدشن. آقای خمینی موقع مرگش وقتی خواستنشون رو نظام خواست محبوبش کنه اشعار عرفانیش رو چاپ کرد.
بله
و حالا اینها شروع کردن عرفا رو و صوفیان رو سرکوب کردن. یعنی نگاه بکنید که ما چه قشر ارتجاعی داره میاد، اون که گفتن از حوزه ها به حراسی، یعنی این ارتجاعی ترین شکل داره بر سر کار میاد. الان در دانشگاه شریف که میدونید که اتفاق این افتاد که اینها رفتن چندین جنازه رو در اونجا خاک بکنن. مدت قبل حرف مسزده شد، به نظر مسخره به نظر اومد که زمان آقای احمدی نژاد که در هر میدانی وقتی شو شهردار بود میدان ها برن شهدا رو خاک بکنن.
بله
در مقابل موج اعتراض مردم این مسئله در حقیقت از همون در نطفه خفه شد، ولی الان در دانشگاه شریف واقعا شای شگفتی است که اینها به زور و با کتک زدن و سرکوب دانشجویان و درگیری شدید، اومدن 3 جنازه به قول من سرباز گمنام رو در اونجا خاک کردن، یعنی دانشگاه رو تبدیل به امامزاده بعدی کردن.
بله بله.
و این اگر در اونجا آغاز شده، بلافاصله همه دانشگاه ما، دانشگاه های ما سرمیشه. یعنی شما اون مسئله جنگ رو میخواید استفاده کنید به قول آقای دلیری برای اینکه سرکوب رو ادامه بدید، ولی مهمتر از اینکه شما دارید روحیه نیم مرده بودن رو در جامعه تزریق میکنید، مرده پرستی رو در جامعه تزریق میکنید، در حالی که ما به طور سنتی مثلا همین جشن نوروز که 7 سال هم با فرا رسیدن بهار و زنده شدن دوباره طبیعت ما جشن میگیریم، که اون دلمردگی ها، دلخستگی ها، افسردگی ها رو و دلخوری ها رو به دور بریدیم.
بله.
در مقابل این فرهنگ که هر سال سعی میشد و زنده بکنه و زنده بکنه، من بچه که بودم یادمه که در چیز روزخانی ها گفته میشد که امام سجاد گفته ما بعد از واقعی کربلا دیگر عیدی نداریم. این نشون میده که مزخرف است که این روزخون ها درست کرده بودن برای اینکه تمام سال گریه بکنن.
بله.
تمام عمرتون گریه بکنه و شادی اصلا نداشته باشید. ما دیگر شادی تا هزاران سال نخواهیم داشت، همیشه گریه و همیشه زاری. این همیشه گریه و همه زاری که کار روزخونها و مداحان چون شد، این رو سعی میکنن بر جامعه حاکم کنن. دیگه بساط نوروز یا بساط زنده شدن یا بساط شادی از جامعه برمد. و اون وقت برای همینی که رئیس دانشگاه اصفهان میگه که بنده میخوام که در دانشگاه مداح روزخون قاری تربیت بکنم.
بله.
و هم جای شگفتی به دانشگاهی رئیس دانشگاه بگه که من وقتی اینو میخوندم باورم نبود که رئیس دانشگاه حرف رو بزنه که بگه آقا من میخوام روزخون، نمیگه رو عالم دین، روزخون و مرداغ و سینه زن میخوام اینجا درست کنم و جلسات سینه زنی را بندازم و اصلا اینا رو تربیت بکنم. یعنی فرهنگ مردگی، افسردگی، خیشتن آزاری، دل مردگی رو بر جامعه حاکم کردن. این برحال ما وقتی که نگاه میکنیم داره اتفاق که میفته در جامعه ما، یعنی که یک قشر ارتجایی به معنی واقعی کلمه، نه یک قشر مستبد نظامی،
بلکه
یک قشر ارتجایی، آن که حافظ ازش شاه شجاعت اومد و شاه شجاعت اون
در دوران ابو اسحاقی قبل از امیر مبارز الدین محمد
حساب حسرت رو داره، چون میدونی که داره دل مردگی میاد مجدد اینها میخوان بر جامعه حاکم بکنن و چیزی اینها با همه تلاشی که دارن میکنن و من بسیار بسیار نگران هستم در این سرکوبی که به تمام این اقلیت ها آغاز کردن، اون هم اقلیت هایی که اینها نمیتونن بگن نه اقلیت ها غیر مسلمان هستن و اگر با اینها این میکنن وای به حال دیگران، اگر با اینها این کار میکنن وای به حال اندیشه های سیاسی. در حال اینها دارن یک اندیشه بسیار ارتجایی رو حاکم میکنن. دوباره من از این انسان واقعا نمیدونم چی را جوش بگم که اسمش رئیس دانشگاه هست، آرام شد که مال رئیس دانشگاه اصفهان هست.
بله.
ایشون اون به حساب معلوم میشه که حتی اون زیرکی ساده هم نداره که این مسائل رو بپوشونه، رو کراس میگه توی فضاش و خوبیت همه اینها رو رو میکنه برای اینکه میگی که چه شکلی هست، این برنامه رو که میخواد که دانشگاه ها رو دیگه اگر در شورای انقلاب فرهنگی، در انقلاب فرهنگی ما میخواستیم بقول معروف دانشگاه ها رو، این نظام میخواست بقول معروف طاغوت زدائی بکنه یا میخواست اصلاح بکنه، این بار دیگه پاشو میخواد اون فراتر بگذاره و دانشگاه ها رو تبدیل به گورستان های فکری بکنه و بزرگترین دستاورد دانشگاه رو عوض این که مسائل علمی، سیاسی، اجتماعی باشه، حتی علمی اسلامی باشه، حتی در این مرز میخواد بره جلو، بلکه میگه من میخوام دانشگاه ها قاری تربیت بکنه، مداح تربیت بکنه، سینه زن تربیت بکنه و این ذهنیت ارتجایی اضافه میکنه. اونهایی که با قبلا بر یه نمونه آورده میگه که یادتونه که چند سال قبل در اینجا مسئله سمینار گذاشتید برای قومیت ها و برای اقوام، اقوام مسئله که در اسلام مورد قبول نیست، ملت ها هستن، ملت اسلام وجود داره، یک پارچه علم دیگه کرد و عرب و شیعه و سنی و اینا نداره، حالا میشه این هویت مثلا هویت جیلک مثلا حالا تازه درست شده که بشه نفیش کنن، این ها رو میگه نداریم، بلکه ما یک هویت اسلام داریم، اسلام قرار از این هویت هویتی دیگه نداره و شماها به خاطر این کارها کردن و اختلاطی که کردید به وقت پشت سرش اضافه میکنن، میگه که خیلی ها رو به این جرم سر خواهند برید و شما میبینید زرقاوی رو این پشت میبینید،
بله،
اعدام هم نمیگه میکنید، نمیگه به زندان میدازن، این نکته لغتی که به کار میاره مهمه، خیلی ها رو به این مسئله سر میبرند، این سر بریدن شما میبینید که عمل کردش که روی رادیو تلویزیون ها میبینید که این گروه زرقاوی این کار رو میکنند، میبینید که ذهنیت در کجاست و بعد این ذهنیت که بسیار مورد تعبیر توجه و اعتبار آقای احمدی نژاد هست و در مقام یک رئیس دانشگاه صحبت میکنه، نه یک پلیس، نه رئیس قوه امنیت، نه رئیس قوه انتظامی، در مقام رئیس دانشگاه داره صحبت میکنه، میگه اونهایی که اسلام این است، آنها که نمیفهمند به این حال نمیکنن، به اونها بحثاتی دانشگاه خطا میکنه برند. من یاد این داشت که اینها واقعا شاهنشاه آریامهری که اینها بهش مسخره میکنن، او با اون حرف احمقانه که زد که حزب رستاخیز که کسان که مخالفن پاسپورتشون رو بگیرن برن، او به این وقاحت نگفت،
بله،
و اون هم در مقام یک رئیس دانشگاه در گفتگوی با اساتید دانشگاهی، یعنی جایی که قرار است که یک فضای آزاد فکری باشه، کار علمی باشه، ایشون با یک اندیشه ارتجاعی، یک خاصی ارتجاعی تو هم با یک سرکوبی وحشتناک و یک تهدیدی که سر می بره، با چنین تهدیدی و نسخه بدل ایشون هم در دانشگاه شریفه و این شرم‌آور دانشگاهی که تا سال گذشته بود به نظر من که 21 دانشجوشون که در اینجا اومده بودند همه مقامات اول رو گرفتن و در دنیا به عنوان یکی از بهترین دانشگاه ها و موفق ترین دانشگاه های جهان شناخته شد.
بله.
و در اونجا باید این ذهنیتی بره که قبر رو اونجا درست بکنن.
بله.
و رئیس دانشگاه بخواد اونجا روزخونی را بلرسه. به هر حال آنچه که من رو عرض کنم که نگران داره میکنه، این بلاییست که داره به جامعه میاد، فقط مسئله سرکوب سیاسی نیست، فقط مسئول ایجاد خفقان نیست، فقط مسئله
بله
بدن این و اون نیست، بلکه مسئله تحلیل یک اندیشه بسیار ارتجاعی عقب مانده که اصلا در این 27 ساله ما هرگز به این شدت نداشتیم. یعنی من وقتی که نگاه میکنم به حتی اون که به قول معروف سار الله و حزب الله و این حرفا در 10 سال 15 سال پیش بود، حتی تا 3 سال پیش بود، پره اینها مترفیترین نیروهای عالم هست. اینها نشون میده که عقب مانده ترین ارتجاعی ترین قشر جامعه ما اومده بر سر حکومت و از مذهب بی جهت نیست که وقتی که مذهبی که حتی آقا خمینی میخواست درش تحولات ایجاد بکنه، مذهبی که سعی میشد که نوین بشه و مدعی بود که من برای امروز جواب دارم، من ارتجاعی نیستم، من عقب مانده نیستم، من وهابی نیستم، حالا همین مجموعی از همین مجموعی چیزی در اومده که واقعا روزخونها مدهان فقط میتونن بکنن و شرم رو برای جامعه اسلامی ما حتی میارن، نه برای نیروهای عام جامعه.
بله
این بسیار بسیار برای من باعث نگرانی هست. البته من معتقد نیستم پیروز میشن، ولی که ما روزگار سخت در پیش خواهد داشت ملت ما.
بله
با کسانی که فقط مسئله ما تا به حال واقعا فریادمون از سرکوب نیروهای سیاسی بود.
بله
حالا دیگه مسئله از این بالاتر رفته، بلکه سعی بر تسلط اندیشه روزخونها، مدده ها، گاری ها، اینها هست که در مقابل اینها روحانیت معمولی صدها و صدها و صدها بار مترفی هستند. من واقعا فکر نمی که در روزی ملت ما کارش به اینجا برسه که ارتجاعی ترین و عقب مانده ترین و بی ثبات ترین قشر اسلامی بخواد تفکرش و جامعه ها چون بخواد.
جواب آقای شما فکر نمی کنید در مقابل چنین تفکر و عمل کردی واکنشی به ویژه از طرف جوانان در جهت گرایش های متعصبانه و نجات پرستانه و ناسیونالیستی به وجود بیاد؟
همچنین خواهد بود، قطعا از یک افراد به سوی تفرید خواهیم رفت. همیشه اکثر عمل یک نیروی افراطی اون اکثر عمل هم افراطی خواهد شد، یعنی به سوی تقدس ایران باستان تخیلی راجع به اون فضا تا حد رسوندن به اوج و اینکه همه زیبایی های بشر در اونجا وجود داشته و رفتن سر این قبرستان تک بر سر ایرانیت، اون هم یک ایرانیتی که ما مثلا در اون رضاشاه داشتیم. و همه من شنیدم که الان در بسیار جا شروع کردن روز تولد رضاشاه رو افراد در کنون خودشون جشن گرفتن و متاسفانه این اتفاق خواهد افتاد. یه اکشن عمله های کور بازگشت از این بره پشت اون عقب عقب رفتن و از این بره پشت اون افتادن، در حالی که ما یک فضای نسبتا خوب در طول قرون فرا گرفتیم. یه هویت اسلامی و ایرانی ما در هم تنیده و در هم پیچیده، هر دوی این دوتا با هم بود. شما مثلا ببینید که شرماور ما 40 سال و 50 سال و مصدق میگه که 50 سال است من یک ایرانی مسلمانم، حالا یه بخشی خواهد بود من مسلمانم نه ایرانی، و اکشل عمل یه عده خواهند گفت من ایرانی هم نه مسلمان، و وقت این هر دو هویت ناقصه. ما هویتمون این هویت با کنار هم بودن من، چون دوره نوروز هست الان یادآوری میکنم.
بله.
مثلا من یادم که حتما شما هم یادم ایام نوروزی میشد، شهرهایی که مذهبی بودن، شهر مذهبی که مثلا امامزاده ها، مثلا قم، مشهد، مردم میرن توی حرم جشن نوروز رو جشن میگیرن و یا به هم دعای یا محول الهول و الاحصار رو بخونن.
بله.
یعنی تلفیق این دوتا، این دوتا در هم تنیده. من یک مسلمانم، میرم به حاشیه، میرم به زیارت ائمه، ولی به خاطر نوروز. من یک ایرانیم، به همه علت در ایران این مسئله جا افتاده است. من البته در دراز مدت نگرانی ندارم، اینها کف روی آبند.
هلی.
اگر تونسته این هویت ما چندین هزار سال بمونه، این در طول 1400 سالی که از موقع که عرب به ایران حمله کردند و این مقابله را آغاز کردند و سعی به سرکوب این جامعه کردن، این که بار اول نیست که چنین اتفاق افتاده.
بله.
و حکومت های عربی که اومدن در اول بسیار متعصب و هم متعصب دینی بودن هم متعصب قومی بودند و فکر میکنن که باید به هر قدری ایران رو از بین ببرن، ولی نتونستند. ما یک هویت خاص خودمون رو پیدا کردیم. به همین دلیل شما نگاه بکنید در تمامی سراسر کشورهای اسلامی دو جشن بزرگ در سال دارن دیگه.
بله.
یکی عید قربان و یکی عید فطر در این دو روزه.
بله.
در ایران جشن بزرگ ما نوروزه.
بله.
این هویت مستقل ما
کاملا،
ملت هم مسلمان هست ولی جشن نوروز خودشون رو اهمیت میدن و بزرگ میدن، نه دو جشن دیگری رو که بار مذهبی مستقل داره. جامعه ما این دوتا رو در هم مثل شیر و شکر در هم آمیخته و به همین علت حکمت اشراق ما که صحبتی داره از ایران باستان میگیره، در زبان اسلامی بیانش میکنه.
بله.
حافظ اسطوره های ایرانی رو میگیره، حافظ قرآن در زبان دینی میکنه بهش. دیگه نمیشه فرق گذاشت. و تو جامعه ما فردوسی بت ماست، مولانا هم بت ماست.
بله.
و حال اون تکیگاهش بیشتر ایرانه، اون تکیگاهش به تفسیر اسلامیه، ولی واقعا ما عجینیم با همه این حرفا. این مجموعه عجین رو اینها قادر نخواهند بود که از من ببرن. اگر این مجموعه تونسته در 1400 سال دیگه اون همه فشارها در ناآگاهی، با توجه به ناآگاهی مردم، با سرکوب های بیرحمانه تونسته هویت مستقل ایران بمونه و یک ایرانی همیشه خودش یک ایرانی میدونه و برای این هویتش تکیه داره، این آدم های عقب مانده نادان قادر به انجام چنین کاری نخواهند بود. حتی روحانیت آگاه مقابل اینها خواهد ایستاد. اینها روزخونها، برا، سینیزنا هستند که تمام زندگیشون در اشک و ناله و زاری خلاصه شده و ارتجاعی ترین تفکرات دارن. من واقعا معتقدم که چیز بدنه روحانیت و بدنه دینی ها با اینها نخواهند بود.
بله.
ولی اینها بله یک چون قدرت حکومتی دارند متاسفانه ضربه خواهند زد. یعنی اثر حضور آقا رامش در دانشگاه و امثال اون در دانشگاه شریف فضیل ذالک، اینها اثرات تلخی خواهد گذاشت. اون جنازه هایی که در دانشگاه دفن میکنن یه قبر درست میکنن در اونجا، بالاخره این قبر میمونه.
بله.
به این راحتی هم نیست که حالا قبر رو بکن نقشه قبر بکنن پس فردا خراب بکنن. این به عنوان یه لکشه در اونجا خواهد بود و هر روز جوانی که میره اونجا به جای اینکه پر نشاط و شادی بره برای ساختن و فرا گرفتن، حتی برای پیشبرد جامعه اسلامیش، حالا باید بره به سینه زدن، روز خوندن، سر قبلگری کردن و از کنار مرفتن با دل مردگی خارج کردن. ماها که به خصوص بچه شهر مذهبی هستیم این رو کاملا میدونیم که مثلا در قم ما یه پارک نداشتیم، ما تفریحمون رو جور قبرستان ابو حسین.
بله.
این دل مردگی تأثیر میذاشت روی جامعه، بر هم علتی که من الان اینقدر خشکین هستم علاوه بر اینکه میدونم این دل مردگی یعنی چی، این افسردگی یعنی چی. ما یک آقای بود که از هم مطلقا توی محله ما بود، من بهش میگفتم که اگر یه روزی من جای نظام ثابت شاه باشم و تو کار سیاسی بکنی، من طوری که میبرم به زندان برای اینکه از اعتراف بگیرم یک کار ساده میکنم و اون این که 10-15 روز فقط برنامه موسیقی شاد میذارم، آدم ها دوباره بخندن شادی کنن سرحال باشن. من یقین دارم تو بعد 15 روز شروع میکنی چنان زندگی برای سخت میشه که میگه هر آنچه که بخواهید من میگم، من نجات دید اینجا ببریم یه جایی که من بتونم گریه کنم و زاری کنم که سر خودم بسنم.
بله.
با این گریه و زاری این عادت کرده، مثل آدمی که با بوی چیز اون داستانی که مولانا داره که این کناس رو یا چاه به در ریز بردن در بازار عطارها عطفروش ها و او بیهوش شد و آرش به هم خورد، برای که دماغ اون عادت نداشت به بوی خوش.
بله.
این دماغ اینها پر ناله است، پر گریه است، پر ارتجاع، پر عقب ماندگی. دنیا رو فقط از یک چشم شیعه مرتضی علی محدود روز خونی و دیدن و همه دنیا رو چنین دیدن و دیگران رو بخواد تحمیل بکنن بهشون. این و اینها فشار میاد روی جامعه به طور قد در جامعه عکس العمل بین خواهد نشون داده شد. اون عکس العمل افراطی حالا از این ور میره به اون سوی افراطی، متاسفانه انکار تمام چیزها و رفتن به اون سوی. این دوتا عارضه سنگین برای جامعه داره هر دو متاسفانه. البته من فقط به تاریخ من میگه که این ملت اگر تونست این همه سال دوام بیاره و در این جیر و خمها تونست زندگی بکنه، در میخانه رو بستن ولی اونها دوباره به قول حافظ از دست محتسب نجات پیدا.
بله، دست امیر مبارز الدین. بله.
بله. حالا ما بار دیگر چنین خواهد شد. من یقین دارم که جامعه این هویت ایرانی و ایرانی اسلامی خودش رو حفظ خواهد کرد، احیا خواهد کرد بالاخره راه. ولی عیبش اینه که این 10-20 سال یا چندین سال انرژی جامعه صرف میشه برای اینکه یک مش دیوانه به جامعه صدمه میزنن.
بله.
و آشغال میزنن توی جامعه، حالا باید بری آشغال رو پاک بکنیم، کلی هم وقت صرف بکنیم، چندین سال صرف کنیم آشغال رو پاک بکنیم، در حالی که این 7-8-10 سالی که وقتی میشه اگه به جهت مثبت بریم میتونه 7-8-10 سال ما جامعه رو به جلو ببریم، نه اینکه فقط یک بلایی بیاد و انرژی صرف بکنم که این بلا رو خونسا بکنم.
خیلی سپاسگزارم جناب برقی. شما فکر میکنید که واقعا راه حل چیست که مردم بتونند در مقابل این همه آسیب ها و این مصائب معقولانه برخورد کنن، خردمندانه برخورد کنن و قبل از اینکه عمق فاجعه از این بیشتر نشه بتونن درمانی براش پیدا کنن.
ولی مردم که به هر حال معمولا در مقابل عمل یک عکس عمل غیر منطقی طبیعیش که در میدونه تابع احساسات خواهن شد، بلکه به نظر من کار متفکرین، کار پی آگاهان جامعه، این واقعا فقط نیروهای سکولار نیستن بلکه خود نیروهای مذهبی، خود روحانیون آگاه، اینها همراه با دیگر اقشار جامعه به روشنگری جامعه بپردازند. یکی از شرمهایی که در آینده برای جامعه خواهد موند سکوت مراجع الان در مقابل سرکوبی که به اقلیت ها می کند، چه صوفی ها، چه سنی ها، چه اصلا اینا پس وردا مقابل تاریخ چه خواهند گفت، چه کسی، چه جوانی در این فضا رشد میکنه و فردا از یک روحانی وقتی که میگه اسلام دین آزادی است بر اون نخواهد خندید، میگه این آزادی بود، اگر این آزادی بود تو یا مسلمان نبودی که دفاع بکنی و دروغ داری میگی یا اسلام این خصوصیت نداره. این من نمیدونم فردا اینها چه جواب خواهند داد تو من. الان هم در مقابل این این به حساب ارتجاعی که دارن حاکم میکنن، به نظر من وظیفه نیروهای روشنفکر جامعه به روشنگری بپردازن و هم این خطر رو توجه بدن، هم عکس العمل غافلانه این رو اطلاع بدن. بر وظیفه روشنفکرانه و آگاهان دینی و هر آن کسی که درد واقعی دین داره اینه که بیاد این ارتجاع رو نشون بده و نشون بده که این ارتجاع خود اسلام نیست، در حال که اون هویت شیرین ایرانی اسلامی ما شکل خودش رو شکوفا بکنه تا بزرگانی مثل بازرگان، مثل شریعتی، مثل اینها رو در فضای مذهبیمون، در فضای غیر مذهبیمون، مصدق و ستارگان پیرامونش، این مجموعه ده ما بعد از 50 سال باید حسرت بخوریم که کاش دوباره برگردیم به اون فضایی که در اونجا یک نخست‌وزیر مسلمان ایرانی بر سر کاره، در کابینش کسانی هستند که اعتقادات بسیار کمی دارند و اصلا اعتقاداتی ندارند و در کابینش کسانی هستند که شدیداً مؤمن هستند، ولی هر دوی اونها به رفاه جامعه فکر میکردند. من امیدوارم روزی به سوی او بریم و راه ما هم راه غیر از این نخواهد.
خیلی سپاسگزارم، ما هم چنین آرزو و امیدی داریم
انشاءالله.
جناب آقایی من با شما خداحافظی میکنم و خیلی هم سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردی، چون همیشه و همچنین باز هم در پایان سال نو رو بر شما و خانواده و همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
من هم سال نو رو بر شما و ملت ایران تبریک میگم و امیدوارم که اون خانه تکانی بالاخره در جامعه ما انجام بشه، دوباره این گرد و غبارهایی که بر سعی کنن بر چهره جامعه بشونن
پاک روشن. امیدواریم چون این باد، ما هم به واقع چنین آرزویی داریم که بتوانیم گرد و غبارهای بر روی ذهنمون، همچنین غبارهایی که در روی فرهنگمون نشسته پاک کنیم، پالایشش بدیم و با نگاهی تازه در روزی تازه به زندگی نگاه کنیم.
انشاءالله.
شب شما خوش. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم. خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد برقعی، استاد مردم شناسی دانشگاه واشنگتن، درباره عملکرد رژیم و به خطر انداختن هویت ملی توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.